اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دعا رو با توجه قرائت کنیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. المستغاث بك يا صاحب الزمان. 198 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خدا رو شاکریم که توفیق مجددی پیدا کردیم در محضر کتاب بسیار ارزشمند مکیال، نکته ها و روایات و تذکراتی رو پیرامون وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه با هم مرور کنیم. ابتدای جلسه از طرف جمعی که توفیق تشرف به عتبات رو پیدا نکرده اند، خدمت زائران حریم علوی و حسینی عرض زیارت قبول و آرزوی قبولی اعمال و دعاها و خدمات داریم و از خدای متعال می خواهیم که همه ما رو هر ساله توفیق تشرف عنایت بفرماید. حالا اگر کسانی در ایام خاصی توفیق پیدا کردن، بهرشون مضاعف است. کسانی که شبهای جمعه توفیق پیدا کردن، بهره ویژه‌ای دارن. و در هر زمان دیگر هم هر کس به در خانه اهل بیت علیهم السلام برود، انشاءالله بهره‌مند است. از خدا می‌خواهیم دیگر مسافران اعتاب مقدسه هم با سلامت و عافیت به اوطانشون برگردن و اونهایی هم که در این ایام پایان سفر عازم مشهد الرضا سلام الله علیه هستند، انشالله سفر با امنیت و پرتوفیقی داشته باشند. گرچه من چند نوبت پیش از این و امسال هم تذکر به دادن صدقه برای سلامتی امام زمان در ایام اربعین داده بودم، ولی امسال با توجه به اینکه تعداد افرادی که مشرف شدن بیشتر از همیشه بودند، من خود رو کنترل کردم تا خدای نکرده استرابی در گروه و در عزیزانی که مشرفن ایجاد نکنم. ولی واقعا یکی از دلخوره ها اقدامات تروریستی وهابیت ملعون در اجتماعات بزرگ شیعیان است. من شخصا خیلی نگران بودم که کوچکترین غفلتی باعث جنایتی و مصیبتی بشود و یکی از نکته های مهم در این اجتماع اربعین همین امنیتی است که به لطف و عنایت حجت زمان امام عصر سلام الله علیه حاصل شده و می شود و الا اونهایی که به یه دونه دسته عزاداری در پاکستان و افغانستان رحم نمی کنند، به یک مدرسه دخترانه شیعی رحم نمی کنند و این گونه مترصد از بین بردن شیعیان علی هستند، خب اجتماع بزرگ اربعین برای اونها سفره شیرین است و خدا رو شاکریم و بسیار شاکریم که الحمدلله امسال و انشاءالله به لطف صاحب الزمان در سالهای آینده که انشاءالله در عصر ظهور حضرت باشه این مسیر با امنیت و بدون مشکلاتی که دشمنان اهل بیت ایجاد میکنند طی بشود و هر ساله پربرکت‌تر و پرجمعیت‌تر و انشاءالله با حاجات مقبول باشد. در محضر کتاب شریف مکیال هستیم، بخش چهارم، ذیل حرف غین، و رسیدیم به شماره 3. آنچنان که بزرگواران می دانند مرحوم صاحب مکیال در ابتدای این شماره بندی ها در آغاز بخش چهار روم می فرماید هر کدام از این ویژگی هایی که به شکل حروف عرفبایی تنظیم کرده ام و در پی می آید نکته و ویژگی است که ما را بران می دارد که بر صاحب اون ویژگی دعا کنیم برای سلامتیش و برای رفع مشکلاتش، که بزرگترین مشکلش بودن در زندان غیبت است. در اینجا هم در دو عنوان پایانی حرف غین ایشون این دو عبارت رو می آورد: غلبه و پیروزی مسلمین با ظهور آن حضرت، غنا و بینیازی مؤمنین به برکت ظهور آن حضرت. پس یه فردی هست که اون فرد اگر برای گشایش در امورش دعا شود، برای فرجش دعا شود، مسلمین، متدینین، مؤمنین، افراد با تقوا، افراد مقید به حلال و حرام، افراد امین، افراد صادق، بر افرادی که اگر در منصبی قرار بگیرند ظلم میکنند، در موقعیت مالی قرار بگیرند پولهای مردم رو از بین میبرند و به نفع خود مصادره میکنند، در موقعیتی قرار بگیرند که باید حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند خیانت میکنند، بر اینها غلبه پیدا میشود به رفع مشکل اون بزرگوار و ظهورش. پس آی مردمی که به دنبال صداقت و خوبی و نیکی و محبتید، بشتابید و بکوشید در دعای برای او و بکوشید برای اینکه دعاگوی بر او را افزون کنید. هر یک عزیزی از عزیزان شما که بیشتر نسبت به قبل دعا کند برای وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، در واقع یک گامی است برای حکومت و غلبه و پیروزی مؤمنین صادقین واقعی، اهل بندگی، اهل خیر. و اگر کسانی هستند از افراد که دوست دارند مؤمنین و حتی کسانی که ایمان واقعی ندارند اما مظلوم و مطرود واقع شدند، مثل بعضی از این مستضعفین اعتقادی که مثلا زباله ها را می گردن تا چیزی به دست بیارن، کسی با دیدن این صحنه ها دلش می سوزه، میخواد اینها هم به لحاظ اعتقادی در مسیر ثواب قرار بگیرن که اکثرا بی بهره اند و هم بی نیاز از این رفتارها و کارها بشن. اگر کسی این دلسوزی را دارد، یه فردی را مرحوم صاحب مکیال دارد معرفی میکنند که با ظهور او و گشایش دست بسته او این اتفاقات نیکو رو خواهد داد. پس اگر کاری کنیم که همسرمون، فرزندمون، دوستمون، همکارمون بیاد در جرگه دعا کنندگان ظهور امام زمان، ما یک نفر رو به دعاگویان برای غلبه صداقت بر کذب و ناراستی و برای غلبه غنا و آسودگی و آرامش زندگی دنیوی و انشالله به تبع اون اخروی برای گرفتاران و نیازمندان افسوده ایم. حالا اگر خودمون هم این توفیق رو بیش از پیش داشته باشیم که بسیار عالی است. این مطلب رو قبلاً هم عرض کردم، گاهی تکرار میکنیم برای اینکه مختصات مطلبی که میخوانیم را بهتر به دست بیاریم و بدانیم که داریم برای چه چیزی این مطالب رو میخوانیم و این مطالب باید در زندگی عملی ما چه اتفاقی بیفته. اگر ما میدانیم در تشرف به حرم امیرالمومنین سلام الله علیه که الان سرکاخان تهرانچی توفیق دارن در نجف مشرف هستن، میدانیم در این تشرف جلب رحمت خداست، جایی است و مکانی است که خدا اون زائران را و اون حاضران را مورد رحمت و لطف ویژه خودش قرار میده. اگر من با دلی سوخته از کجیهای اعتقادی و رفتاری، دلم میسوزه برای امثال خردمند که دنیا رو بر آخرتشون ترجیح دادن، بر امثال او که غفلت و کوتاهی و تباهی عمر رو بر بهره گرفتن از عمر ترجیح داده. خب آیا من میتوانم همه اینها رو برشون تربیتی اعمال کنم؟ نه، واقعا از دست من خارجه. اما یه کار میتونم بکنم، هم خودم هم همسفریهام رو و عزیزانم رو ترغیب کنم به دعای بهتر و نیکوتر و با توجه تر برای فرج امام زمان و این لحظات و این دقایق رو از دست ندم. من در اون لحظات اگر برای به اصطلاح اصلاح رفتار یک خواهرزاده یا یک برادرزاده ای دعا کنم، خیلی ارزشمنده، شکی درش نیست، اونم خوبه که انجام بدم. اما حواسم باشه او دعایی که برادرزاده ها و خواهرزاده ها رو متحول میکنه دعای برای ظهور امام زمان سلام الله علیه، و این دعا نه ارتباطی دارد به این که شما عضو فلان جناح باشید یا اهل فلان شهر باشید یا شاگرد فلان بزرگ یا کوچک باشید، نه، یک امر انسانی اخلاقیه. وقتی شما میبینی کجیه ها را، میبینی نیازها را، میبینی فقرها را، خب یک کاری بکن که اینا برطرف شه. خدا وعده داده است که به ظهور مهدی فاطمه اینها برطرف میشود. با این مقدمه و توجه با همدیگه این قسمت رو میخوانیم، یک بزرگوار داوطلب بشوند که آغاز کنند خوانش این قسمت رو. بفرد سلام علیکم. علیه بسید
مسلمین با ظهور آن حضرت در بحث‌های حیات زمین به وجود آن حضرت و اعلای دین خدا و اعلای کلمه الهی، مطالبی که بر این معنی دلالت داشت گذشت. و در تحت قتل کافرین نیز مطالبی خواهد آمد و در کتاب المحجه از دراره روایت شده که گفت حضرت ابو جعفر باقر علیه السلام راجع به قایه و قاتل المشرکین کافتن کما یقاتلونکم کافه و بکشید همه مشرکین را همچنان که آنها همگی با شما جنگ می کنند، فرمود تا اینکه هیچ گونه شرکی باقی نماند و یکون الدین و کله لله و تمام دین برای خداوند باشد. فرمود هنوز تعبیل این آیه نرسیده است و هرگاه حضرت مهدی ما به پاخیزد آنکه زمان او را دریابد آنچه از پی تعبیل این آیه خواهد بود درک می کند و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا هر کجا که شب سایه افکند خواهد رسید، تا جایی که هیچ گونه شرکی بر روی زمین باقی نخواهد ماند همچنان که خداوند فرموده است.
بسیار عالی، روشن روایت در ذیل آیه مبارکه که و یکون الدین و کله لله فرمودن تأویل این آیه زمان ظهور امام زمان است که به لطف خدا و قدرت الهی امام زمان سلام الله علیه چنین رخ خواهد داد. عنوان چهارم هم حاج خانم زحمت بکشید، خیلی ممنون.
بنا و بی‌نیازی مؤمنین به برکت ظهور آن حضرت. از امام صادق علیه السلام در حدیثی آمده و یک مرد از شما در جستجوی کسی خواهد شد که از مال خودش به او احسان کند و از زکات مالش به او بدهد، احدی را نخواهد یافت که از او بپذیرد. مردم به آنچه خداوند از راه تفضل به آنان روزی فرموده بی‌نیاز می‌شوند. تمام این حدیث در حرف نون بحث نون خواهد آمد.
بسیار خیلی ممنون. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد وارد حرف فا می شویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج و لعن اعداءهم. خب، فضل و عنایت آن حضرت نسبت به ما که ایشون میگه که ما در بخش سوم مطالبی رو در این زمینه آورده. فصل و جداسازی آن حضرت بین حق و باطل. در این قسمت چند روایت داره و ما راجع به برخی از عبارات این روایات یه مقداری میخوایم بیشتر بمانیم و تأمل. بزرگوار دیگری زحمت بکشن مطالب ذیل این عنوان دو رو برای ما بخوانن. سلام علیکم، بفرمایید.
به فصل و جداسازی آن حضرت بین حق و باطل. دلیل بر این معنی روایتی است که در بهار از تفسیر عیاشی به نقل از اجلان ابو صالح آمده که می گفت حضرت ابو عبدالله صادق علیه السلام فرمودند روزها و شبها به پایان نمی رسد تا اینکه منادا از جانب آسمان ندا می کند ای اهل حق جدا شوید، ای اهل باطل جدا شوید. پس هر کدام از دیگری جدا می شوند. راوی می گوید عرض کردم اصلحک الله، آیا پس از این ندا باز هم اینها به هم مخلوط خواهند شد؟ فرمودند خیر، خداوند در کتاب خود می فرماید ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. چنین نباشد که خداوند مؤمنان را بر اینها که هستید بگذارد تا اینکه پلید را از پاکیزه جدا سازد. و در همان کتاب از امیر المؤمنین علیه السلام ضمن حدیثی طولانی درباره وقایع زمینه ظهور و خروج حضرت حجت آمده و منادا در ماه رمضان از ناحیه مشرق هنگام سفیددم ندا می کند ای اهل هدایت جمع شوید و یک منادا از طرف مغرب پس از ناپدید شدن سرخی شفق فریاد می کشد ای اهل باطل جمع شوید و فردای آن هنگام ظهر رنگ خورشید تغییر می کند و زرد می شود سپس سیاهی و ظلمانی می گردد و در روز سوم خداوند حق و باطل را از هم جدا می کند و دابت الارض خروج می نماید و رومیان تا کهف جوان و مردان پیش می آید پس خداوند آنها را از کهفشان با سگشان بر می انگیزاند یکی از آنها ملیخا نام دارد دیگری خملاها و اینها دو شاهدی هستند که تسلیم حضرت حجت می باشند
خیلی ممنون
قیبتی...
دست شما در نکنه تعبیری که می‌فرمودید منادا ظاهرا منادی درست است کسی که ندا می‌دهد مطالبی رو که خواندید من در این قسمت یه چند تا نکته رو عرض بکنم و یک بحث دقیقی هم می‌خواهیم با مشارکت بزرگواران بهش تأمل کنیم در روایت اول بحث جدا شدن اهل باطل و اهل حق است این جدا شدن منوط به ارتباطات فامیلی نیست اون لیس من اهل که قرآن راجب فرزندی است که در مسیر باطله اینجور نیست که چون پدر تو نوح است چون شوهر تو پیامبر است چون پدر تو امام است چون برادر تو فرد صالحی است چون دختر متدینی داری پس تو حتما باید در مسیر حق و ثواب باشی عرض کردم در قیامت اگر یه پدری یه شاگردی یه استادی یه برادری یه همسری در مسیر باطل قرار گرفته باشه اینجور نیست که چون در دنیا چند سالی رو با هم دیگه و در زیر یک سقف و در یک خانه زندگی کردن اونجا باید حتما یا اون بده با اون خوبه همراه بشه یا اون خوبه با اون بده همراه بشه نه اینجوری نیست عواطف والدینی برادر و خواهری و حتی دوستانه اونجا به شکل دنیا نیست او را خواهر خودم می دانم ولی طلبم را به خاطر آسیب هایی که به زندگیم زده ازش می ستانم پسرم را عزیزم را در اون دنیا به عنوان کسی که ازش طلب دارم یا بهش بدهکارم می بینم اینجوری نیست که در دنیا بعضی ها مثلا چون فلانی فامیلیشون با اینا یکیه قبیلهی حمله میکنن کاری ندارن به اینکه حق با کیه باطل با کیه چون عروس خطاکار دختر ماست باید دوماد و له کرد چون پسر خطاکار فامیل ما و پسر ماست باید حمله کرد و عروس از بین برد اینجوری نیست همسر منی ولی به من بدهکاری همسر منی ولی به من بدهکاری ممکنه بدهی هم خیلی سنگین نباشه ولی بالاخره من بدهکاری البته راههایی برای سبک شدن اون بار وجود داره اگر همسری از دنیا رفته باشه ما برای او استغفار بکنیم میتواند او رو در اون دنیا از ما راضی کنه اگر ظلمی در حق او کرده باشیم راه بن‌بست نیست سخن در اونجاست که من بدون توبه بدون اعمال خیر بدون دادن رد مظالم و امثال این کارها وارد عرصه قیامت میشم پس این جدایی حق و باطل را اینجوری نباید تفسیر کنیم که خانواده ما خلاصه جزو خوبان خانواده اونا جزو بدان نه اینجوری نیست چهار تا از خانواده ما خوبه دو تا خانواده اونا خوبه سه تا از خانواده نفر سوم خوبه حالا روایت میگوید که منادی صدا می دهد که اهل حق جدا شوند و اهل باطل هم جدا. و حضرت می فهمند اینا دیگه با هم دیگه ممزوج نمی شوند. خب درباره وقایع زمان ظهور حضرت از امیر المؤمنین روایت آمده، باز با همین مضمون: اهل هدایت را جمع می کنند، اهل باطل را هم جمع می کنند. و در روز سوم خداوند حق و باطل را از هم جدا می کنه و دابت الارض خروج می نماید. اگر بزرگواران در محضر قرآن قرار بگیرند، سوره مبارکی نمل آیه 82 رو بیاورند که میخوایم این عبارت رو در قرآن با همدیگه یه خورده مورد تأمل قرار بدیم. تا در محضر قرآن قرار بگیرید، ما برای همه درگذشتگان و حقداران و ذوی الحقوق و پدر مادرها و همه کسانی که محبت امام حسین رو در دل داشته اند و دستشون از این دنیا کوتاه شده، یک سوره حمد و چهار قل هو الله با هم قرائت میکنیم: اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا همه درگذشتگان رو طریق رحمت خودش بفرماید. پدر مادرها، برادرها، خواهرها، همسران، فرزندان، عزیزانی که از دست رفته اند رو، میهمان سفره بیبی زینب کبرا سلام الله علیها بگردان. ما رو هم به صالحان ملحق کند. بالاخره یه زمان میرسه، یه همچین روزی ما هم در این دنیا نیستیم و اسیر خاکیم و بعدم کم کم دیگه همه فراموششون میشه. اصلا یه همچی کسی بوده؟ همونایی که ما به خاطرشون گاهی خدای نکرده خدای نکرده از باید و نبایدی از دین کوتاهی کرده ایم، همونا اصلا یادشون میره. عجب، پس یه فامیلی هم داشتیم اینجوری بوده، فامیلیش اسمش این بوده. بله، همه از یاد می رویم. یه خوده دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خب بگشاییم قرآن را و سوره مبارکه نمل آیه 82 قرائت بفرمایید. آیه 82 رو یکی از بزرگواران
استاد باعث دست من
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا
یوقنون. بله، دابتن ظاهرا تنوین داره، حالا به چشتون نیومده. ولی دابتن فل ارزه. خب ترجمه اش رو بخونید بر ما.
و هنگامی که وعده عذاب کافران به وقوع پیوندد، جنبنده از زمین بیرون آریم که با آنان تکلم کند، که مردم به آیات ما از روی یقین نمی گروند.
خب برای اینکه یه خورده با فضای آیه آشناتر باشیم، دعایه قبل رو هم قرائت بفرمایید، آیه 80 و 81 رو.
سلام
علیکم.
وما أنت بحاجة الأولياء عن ملامتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهو مسلمون.
ترجمهش رو میتونید بگید هر دو آیه رو.
بی تردید تو نمیتوانی دعوتت را به مردگان بشنوانی، ولی نمیتوانی آن را به کران که پشت کنان روی برمیگردانند بشنوانی، و تو هدایت کننده گلگلان از گمراهیشان نیستی و نمیتوانی دعوتت را جز به آنان که به آیات ما ایمان می آورند و تسلیم فرمان ها و احکام خدا هستند بشنوانی.
ببینید پس فضای سخن در این دعایه، البته باز آیات قبل رو هم بخوانیم توضیحاتی دارد، ولی فعلا در حد این دعایه فضای سخن این است که کسانی هستند که با وجود مشاهده آیات بیان الهی، با داشتن دلهای مرده و قلوب روی برگردانده از حق، اینها با وجود اینکه دعوت کننده پیغمبر و حجت‌های خدا باشند، راه هدایت رو در پیش نمیگیره. یعنی کسانی که نور رو میبینند و کتمان میکنند، چشم میبندند میگن نه نوری نیست، حقیقتی نیست. خدا اول حجت رو بر همه تمام میکند در همه اعصار و زمان ها. حالا خدا یک وعده هایی داده، گفته آقا اگر شماها زنان و مردانی که امر برتون روشنه توجه کنید، صحبت راجع به کسانی که مستضعفن، کرن، بیعقلن، ناشنوان، نابینان، صحبت راجع به اونا نیست، صحبت راجع به کسانی که حق را میبینند، وعده ها رو هم میشنون، رو برمیگردونن. اینجا دیگه وقع القول، آیه 82 رو توجه کنید، اینجا دیگه وقع القوله، یعنی دیگه اینجوری نیست که ما وعده بدهیم که اگر کوتاهی کنید از حق رو برگردونید گرفتار میشید. نه، صحبت اینجا اینه که حالا دیگه وقت فرمان میرسد و اذا وقع القول علیه، وقت فرمان که میرسد یک جنبنده ای از زمین برمیخیزد، با اونها سخن میگه، و در روایتی که الان با هم دیگه تو کتاب شریف مکیال خوندیم، در روز سوم است که این دابت الارض حضورش و آشکار شدنش موجب جدائی حق و باطل می شود و حق از باطل تمیز می یابد. تا اینجا اگر مطلب روشنه به من پیام بدید، اگر ابهامی داره میکروفونتون روشن کنید بفرمایید تا من بتونم گام بعدی رو بردارم.
من خیلی متوجه نمیشم، یعنی نمیتونم با هم جمع بندی کنم مجموعه این گفتهاتونو.
میخواین الان سرکار خانم کرباسی که پیغام دادن مطلب روشنه زحمت بکشن اون چه که متوجه شدن بگن، شاید نقص بیان من رو فرمایش ایشون رفع کنه. خانم کرباسی شما میتونید توضیح مختصری بدید ببینیم مطلب.
من متوجه شدم آیات الهی روشنه، واضحه و خداوند حجتش هم فرستاده، اینا رو به مردم بازگو میکنن، مردم رو به حق دعوت میکنن. هم یک کسایی هستن که حجت خدا رو میبینن، متوجه میشن، نور رو میبینن، آیات رو میشنون، معنیش رو میفهمن، ولی با وجود این باز هم کتمان میکنن. اون وقت که اون کتاب نوشته بعد روز سوم خداوند صحبت العرض رو روش می نماید، وقتی اون موقعی که بین حق و باطل کاملا مثلا مشخص می شن که کی حقه کی باطله. اما من الان این تفسیر اینو خوندم، حالا من جلو جلو من نمیرم شما
بفهم. خانم تهرانی یه خورده مطلب روشن شد؟
بله استاد متوجه شد.
ارتباطش برقرار شد.
بله.
ببینید پس سخن در آیه و در روایت هر دو مربوط است به یک زمانی که دیگه تا اون زمان هرچی حجت بنا بوده است که بر خلق تمام بشه تمام شده، حالا دیگه وقتی است که باطل از حق جدا میشه و به تعبیری که اینجا داریم و در روایات دیگه هم آمده، زمانی که حالا باید حق و باطل در مقابل هم قرار بگیره. سؤالی که ما داریم این است که این دابت الارض چیست؟ اینجا خواهش کنم روایت بعدی رو هم از این کتاب شریف مکیال بخونید تا بریم سراغ معنی دابت و لفظ و از غیبت نعمانی. خانم نوروزی میتونید زحمت بکشید بخونید؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله. بفرمایید.
و از غیبت نعمانی از ابان ابن تقلب روایت شده که گفت شنیدم حضرت ابو عبدالله جعفر ابن محمد علیه السلام میفرمود دنیا به آخر نمیرسد تا اینکه منادی از طرف آسمان ندا می کند ای اهل حق جمع شوید. پس آنها در یک زمین قرار می گیرند. سپس بار دیگر ندا می کند ای اهل باطل اجتماع کنید. پس در یک زمین دیگر قرار می گیرند. عرض کردم آیا می توانند این طایفه در طایفه دیگر داخل شوند؟ فرمود نه والله. و این از فرموده خدای عز و جل ما کان الله لیذر المؤمنین الا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. میگویم به عبارت دیگری نیز بین حق و باطل جدا میکنند به اینکه آن حضرت آنان را از چهرهایشان میشناسد، آنگاه دشمنانش را از دم شمشیر میگذراند. مطالبی مناسب در قتل کافری به شمشی آن جناب خواهد آمد
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی ممنون. ببینید پس باز روایت بعدی هم اینجا سخن از این جدائی داره. حالا آیا منظور این است که همه اونها که اهل حقند مثلا میرن در سرزمین الف قرار میگیرن، یا اگر بخشی از اونها هم که اهل حقند در اونجا قرار بگیرن مصداق این روایت میشود؟ الان ما درایت این روایت مد نظرمون نیست، یعنی میگیم به هر حال این روایت فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه است، چگونگیش الان برای ما خیلی قابل درک نیست یا قابل فهم نیست، یا الان ما وارد توضیحاتش نمیشویم. به هر شکلی
گاهی اینو قبلا عرض کردم، ما یه روایت رو ممکن متوجه نشیم، ابایی نداریم از اینکه ما حقیقت روایت رو نمیفهمیم. یعنی چی؟ کدام سرزمین؟ یعنی چجوری جمع میشن؟ یعنی مثلا اسباب اساسیشون رو میبرن؟ اینا دیگه باید بریم وارد بافتنی ها بشیم، که کاری که ما نمیخوایم بکنیم. ما میخوایم بدانیم که حقیقت مطلب چیست و بر اساس روایات جلو بریم. بنابراین باز در این روایت هم داره میگه این جداسازی شکل میگیره. مرحوم صاحب مکیال هم اشاره میکند که از چهره هاشون هم شناخته میشه، که اینم روایاتی داره که چه میشود که از چهره هاشون شناخته میشود. فعلا هنوز به اون قسمت نرسید. حالا ما میخوایم ببینیم معنای دابت الارض چیست. بر اساس آنچه کتاب امروز آموخته ایم، اگر بخواهیم معنای این آیه مبارکه و منظور دابت الارض متوجه بشیم، باید چیکار کنیم سرکار خانم مهریزاده؟ سرکار خانم اکبر نیا، باید چیکار کنیم؟
سلام.
روزتون
بخیر.
سلامت باشی. سوال متوجه شدین خانم اکبر نیا؟
بله. خب. فکر کنم یا باید سب کنیم اگه معنیشو کامل متوجه نمیشیم، یا به هم نمیدونم یه تفسیری ببافیم.
خیلی.
یه توضیحی
بدیم براتره، یه چیزی خودمون براش بسازیم. بسیار پاسخ شما رو شنیدیم، خیلی ممنون. سرکار خانم حاجی شفیعی، شما نظرتون چیه؟ ما الان میخوایم با این آیه و روایت مفهوم دابت الارض و این جدایی رو و این زمان رو یه خورده بفهمیم، باید چی کار کنیم؟
سلام.
سلام.
ببخشید من
این لحظه تلفن
زنگ خورد،
یه لحظه متوجه موضوع
اصلا
نشدم. ببخشید. خب خواهش میکنم. باشه، پس انشالله برای سریای بعدی اگه شد تلفن رو خلاصه در یه حالتی قرار بدین که از کلاس جا نمون. خانم آمنه مدنی، شما چه میفرمایید؟ اگر پاسخ دارید و اگر سوال براتون روشن.
میشه
اشکالی سوالتون رو بفرمایین؟ بله میشه بگیم. بله آخه دوبار گفتیم. اجازه بدین پس یه بزرگوار دیگری پاسخ بدن، بعد اگر سوال رو لازم بود تکرار میکنم. خانم شکوهی، خانم نرگس شکوهی، شما اگر بخواید جواب بدید چه میفرمایین؟ بله، فرق کلاس حضوری با مجازی در همینه، یعنی با تمام توجه و دقت و تذکرات و مقدمات در کلاس مجازی ما خلاصه یه پامون لنگه. معمولا بزرگواران از احوال همدیگه خبر ندارن و هر کسی گمان میکنه که خب شرایط من الان جور نیست، شرایط بقیه خب جوره دیگه. ولی وقتی یه خورده تأمل میکنیم و صبر میکنیم و سوال میپرسیم، میبینیم به هر حال شرایط یه جوریه که کلاس مجازی بازدهی لازم رو نداره. هیچ کسی نه مقصر است نه ما معترضیم، ولی میخوام فرق کلاس حضوری و مجازی رو اینجا متوجه بشیم. خب سرکار خانم هدایتی، بله درست نوشتم، فرمودن که ما به روایات ذیل آیه مراجعه میکنیم. خب ما در آنچه کتاب الان مرور کرده ایم، از این کتاب شریف و تذکراتی که دادیم، گفتیم آقا کتاب قرآن کتاب خودآموز نیست، کتابی نیست که شما دستت بگیری و خودت متوجه بشی و خلاصه مثل یک نقشه باهاش پیش بری. در اینجا من میخوام یک فایل تصویری براتون پخش کنم، فرمایشات یک بزرگواری است که من ایشون رو نمیشناسم، یعنی باهاشون آشنا نیستم، حالا اگه اسمشون هم یه وقت آدم ذیل تصویر ببینه یا اینها، ولی میخوایم یه مقداری فرمایششون رو با دقت توجه کنیم و ببینیم که آیا در فرمایششون نکته‌ای هست که قابل بحث باشه و قابل تأمل یا نه. البته توجه دارید هیچ وقت نمیگیم مثلا هر جمله‌ای یا هر فرمایشی هر کسی داشته باشه مثلا ایراد است، نه، میخوام ببینیم کجای سخن درسته، کجای سخن قابل اصلاحه. من تصویر رو برای شما پخش میکنم و با همدیگه این رو میبینیم. البته من تا نیمه میگذارم، یه بخشیش رو با همدیگه میبینیم، بعد یه مقداری تأمل میکنیم، چه بسا نیمه دومش رو فرصت نکنیم این جلسه بگذاریم. فعلا با تأمل کاغذ و قلم هم دستتون باشه، نکته هایی که به نظرتون میسه یادداشت بکنید. بعد از این که من فیلم رو نگه داشتم یه مقداری میخوام راجع بهش صحبت کنم.
از سود از دابت و از سوره نمل آیه 82 کی هست حضرت استاد؟
ببینید آیه این است که و اذا وقع القول علیهم، یعنی زمانی را که قول بر اونها قطعی شد، منظورش این است که اون وقت وعده رسید، خداوند یک وعده ای داده و اون وقتش رسید، اون زمانش رسید. و قال قول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض، ما خداوند داره به خودش نسبت میده، برای اونها خارج میکنیم جنبنده ای را از زمین، دابتا من الارض، یک جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم که تکلمهم، جالبه میگه یه جنبنده ای که حرف میزنه، سخن میگه. خب چی میگه دوستان؟ حالا این آیه رو همچنان نشان بدن، میگه وقتی که اون وعده، مثلا حالا یه وقت خاص حالا عرض میکنیم، در روایات اومده که اون وقع القول علیه منظور چیه، میگه که ما وقتی که اون زمانش رسید، زمان تحقق وعده رسید، ما جنبنده ای را از زمین خارج میکنیم براشون که یه همچه خصوصیت داره، تکلمهم، با مردم صحبت میکنه، پس یک جنبنده سخنگوست. خب چی میگه؟ اینجوری میگه، حرفش این است، ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، حرفش این است که مردم به آیات ما، یعنی به آیات خداوند، ایمان نمی آورن. پس معلومه که در واقع داره جدا میکنه آدم ها رو، که اینا دیگه ایمان بیار نیستن، یه همچه چیزی. پس اولا حرف میزنه و حرفش هم خدا نفی کرده، معنای سخنش این است که مؤمنین رو از غیر مؤمنین جدا میکنه. خب حالا صحبت این است که این دابتن منال از کیه؟ ببینید در اینجا چند نکته هست. اولا این آیه از آیاتی است که بنا رو گذاشته برای این که مبهمگویی بکنه. یه بخشایی از آیات با در قرآن داریم که به ابهام اکتفا شده، یعنی مطلب رو در همین حد گفته. ما داریم مواردی، چرا؟ برای خاطر اینکه مربوط به آینده است. حالا دلائلی داره چرا برای آینده شفاف خدا بیان نکرده، روشن نگفته، این برای خودش دلائل و مسائلی داره. اما هرچه هست در قرآن ما آیاتی داریم نسبت به آینده که خدا اکتفا کرده به مجملگویی و مبهمگویی، سربسته، یه چیزی سربسته میده. خب این نکته مهمی هست. وقتی که یک آیه مبهم شد، معلومه که دیگه ما دستمون تقریبا برای فهم آیه خیلی باز نیست. ما باید چه بکنیم؟ ما باید از قرائن داخل آیه، یا اگر این آیه یک آیه مشابهی داره در یک جای دیگه، از قرائن داخل اون آیه که هم خانواده این آیه هست، ما باید معلومات خودمون رو افزایش بدیم تا بتوانیم به مجهولاتمون نوعی پوشش بدیم و بهش برسیم. مجهولاتمون رو اگرم بشه تبدیل به معلوم بکنیم. اصلا فکر یعنی همین دیگه، فکر یعنی حرکت فکر از معلومات به سوی کشف مجهولات. یعنی معلومات رو کنار هم میذاره، چند نقطه معلوم، این معلوم رو وقتی که کنار هم میذاره اون مجهوله رو یا بهش میرسد به تمامه، یا یه بخشایی رو میرسه، یا حداقل به انحراف نمیفته.
پس ما عرض کردیم، قبلا هم گفتیم، بازم تکرار میکنیم، ما اگر جایی از کسی تصویری، متنی، گزارشی آوردیم، با شخصیت او کار نداریم. الان من اصلا واقعا این بزرگوار نمیشناسم. به نظر میرسه من این برنامه رو یا ندیدم، یا اگه دیدم به هر حال حضور ذهن ندارم، که مثلا پرسمان قرآنی است، احتمالا باید در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای دینی باشه. اگر بزرگواران آشنان بفرمایند، حالا شاید هم تو شبکه‌های به اصطلاح رسمی ایرانی باشه، من نمیدونم، ولی گمانم بر اینه که باید مال شبکه‌های ماهواره‌ای باشه. یه جلسه پرسمان قرآنیه، راجع به یه آیه‌ای دارن سوال می‌پرسن، بزرگواری شیخونایی هم دارن پاسخ میدن. ما الان اصلا نه اسم ایشون، نه موقعیت ایشون، نه تحصیل ایشون، نه مدرک ایشون کار نداریم. میگیم آیه بحثی ارائه شده، در فضای مجازی هم قرار گرفته، ایشون هم به عنوان کارشناس داره صحبت میکنه. حالا ما این مطلب رو شنیدیم، میخوام یه خورده با همدیگه تا اینجاش تجزیه تحلیل کنیم. الان معلومه دیگه کجای کاریم و کجای بحثیم. حالا بزرگواران حاضر در کلاس بگن ببینیم نکته های خوبشون که بالاخره حتما هست، اونا رو الان کاری نداریم. اگر نکته قابل نقده و قابل توجهه یا قابل اصلاحه بفرمایید، ببینیم شما چه نکته‌ای رو برداشت می‌کنید.
سلام،
اگه سلام اونم.
یعنی با توجه به آموزه‌هایی که اونم من داشتم، مبنون بر این هستش که وقتی آیه روح و دنجا حجبه به روایتی که زید آنسایی اومده از معصومین مراجعه کنید، ولی ایشون در این مورد هیچ فرمایشی نداشت.
بله، جایگزین این گفته یه شما، ایشون چیزی راه حلی دادن یا نه؟
گفتن اون برای اون چیزی معصومه از قرائنی که داخل این آیه هست، یا آیه هایی که هم خانواده این آیه هست استفاده میکنه.
بله،
مطلعات اون رو به معلومات هست.
بله، متشکرم. بعد راجع به این نکته صحبت میکنیم. نکته دیگری اگر بزرگواران.
استاد، ایشون اومدن بر اساس همون کلمات ظاهری آیه اومدن تفسیر کردن قرآن رو. من این رو از کلاس شما یاد گرفتم که قرآن کتاب خداوز نیست. برای اینکه بفهمیم آیات قرآن چی فرمودن، ما باید به آیات و روایات مراجعه کنیم. ایشون میگفتن، در اصل میگفتن تفسیر قرآن به قرآن باید انجام بدیم، که باز هم این خودش ابهامه. باز اون آیه تفسیر شما اجازه نداریم که خودمون تفسیر بکنیم. ما باید به روایات مراجعه بکنیم که ببینیم اهل بیت چه تفسیری دارن.
بله، خیلی ممنونم، متشکر. نکته دیگر. خب تا اینجا بزرگواران که فرمایش کردن، یک نکته ای رو مد نظرشون بود. سرکار خانم نوری هم که مطلبی نوشتن، باز هم نکته ای رو اشاره کردن که حالا اونم توضیح میدن. اگر مطلب دیگری هست غیر از اینا که فرمودن، بفرمایید.
استاد ببخشید، من برداشتم حالا یه مقدار مغایرت داره با دوستان.
بله،
من فکر میکنم که همونطور که میدونید قرآن مبین داره، مبین قرآن هم جز معصوم نمیتونه باشه.
خوب.
و من فکر میکنم این آقا
دقیقا متوجه شده که مبین قرآن منظورش از این آیه چی بوده، یعنی شخصی در آخر زمان، زمانش مشخص نیستش، یک شخصی از زمین خدا اون رو به قول معروف بلند میکنه که بتونه تکلم کنه، موجودی هست که بتونه تکلم کنه و دقیقا آنچه که حق و باطل هستش رو تفکیک کنه و انشاءالله بتونه به مرحله زبور بگذاره.
بسیار خوب، برداشت شما اینه که توضیحی که ایشون دادن بر اساس همون روایات هست که قبلا خونده متا الان اشاره نمی کنه. برداشت شما این بود. درسته. بسیار. خیلی ممنون. دیگه نکته ای اگر راجع به این قسمتی که دیدیم هست بفرمایید. ببینید این مرحله رو من سریع عرض می کنم، شما هم یادداشت بکنید، بعد با همدیگه در جلسه بعد یه خود بیشتر راجبش تعامل. نکته اول ایشون میگه که این آیه مبهمه چون راجع به آینده است. من حالا این قسمت فایل رو عرض کردم، باز میذارم براتون. چون که آیه مبهمه چون راجع به آینده است. این حرف مقبول نیست. خب بعضی از آیات راجع به آینده است، خیلی هم به جزئیات اشاره شده و بعد هم این دلیل نمیشود که حالا چون یه چیزی ما را آینده است مبهم بگن، یه چیزی چون ما را الانه روشن بگن. خب کلی هم آیه داریم ما را الانه، اونام به تعبیر ایشون ابهام داره دیگه. این جمله ایراد داشت. دوم این که فرمودن ما دستمون برای فهم آیه باز نیست چون مبهمه. فهم ما باز نیست. بله، من به فهم خودم به عنوان یه آدمی که دو تا کتاب خوندم، دو تا فایل صوتی شنیدم، دو تا جلسه رفتم، دو تا مثلا پای منبر نشستم، و معلومه فهم من اصلا قرار نبوده باز باشه در این زمینه. قرآن است، کتابی نیست که مثلا ما بگیم که حالا بالاخره طرف با یافته‌هاش مطلب رو میگه. بله، یه موقع راجع به یه شعری افراد نظر میدن، مثلا یه ابیاتی حافظ داره، یه عده این ابیات رو منتسب میکنن به داستان عاشورا، بعد یه سری حافظ پژوه اومدن میگن بابا اصلا منظور حافظ عاشورا نیست، اصلا حافظ تو این وادیا نبوده، و برای توضیحاتشون کلی هم دلیل میارن که اصلا حافظ منظورش عاشورا و کربلا نبوده، اصلا منظورش چیز دیگه است. خب حالا اونجا یه اختلاف نظری با هم دیگه دارن، احتمالاً هم مثلا بعضی نظرات بر بعضی دیگه غالب بشه، ولی آیه قرآن اینجوری نیست که میگیم دیگه بله دیگه حالا اینو چون ابهام داره و برای آینده دیگه ما خیلی هم توضیح نمیتونیم بدیم. عزیزم مثلا قرار نبوده تو توضیح بدی، قرار نبوده من توضیح بدم، قرار بوده مبین قرآن تبیین کنه. لتبین للناس ما نزل الیه. نکته سوم که چند تا بزرگواران اشاره کردن همین بود که ایشون گفتن که حالا چون آیه مبهمه ما باید بریم از قرائن در اون آیه و بریم سراغ آیاتی که مشابه این یه چیزایی گفتن، از اینا پیدا کنیم. خب این میشود تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن یعنی حسبنا کتاب الله. هر کسی هر نیتی داشته باشه، هر تقوایی داشته باشه، هر علمی داشته باشه، ببینید ما به تقوا و علم و نیت افراد کار نداریم، ما داریم میگیم تفسیر قرآن به قرآن یعنی حسبنا کتاب الله. خیلی ایراده. ما مثلا مجهولاتی داریم، حالا با یه سری اطلاعات دیگه مجهولاتمون داریم، اصلا یه حرفا. و نکته چهارم که خانم نوری اشاره کردن بحث فکر، فکر تو چه محدوده‌ای میتونه عمل بکنه؟ من میتونم بنشینم مثلا بگم که الرحمن علی العرش استوا، حالا فکر کنم یعنی چی؟ خب هرچه بگویم احتمال اینکه خطا باشه بسیار زیاده، خیلی بعیده، مگر اینکه من فرمایش معصوم رو قبلا خوانده باشم. ولی با فکر من کجا میخوام بگم الرحمن و علی عرش استوا یعنی چی؟ با فکر چجوری میخوام بگم دابت الارض چیه؟ باید چیزی بسازم، باید یه کارتونی دیده باشم، بعضی از این کارتونا دیدین از زمین یه چیزی میاد بیرون، از آسمون یه چیزی میاد، و اینا دیده باشم چیزی بسازم. قرآن است، دین خداست، مگه من با فکر میتونم به چیزی برسم؟ اینجا جای فکر نیست. الان همین مثال دابت الارض بشیم روش فکر کنیم، یعنی چی بشیم روش فکر کنیم؟ دابت الارض که فکر کردنی نیست، یا باید به اون بگن یا بگیم نمیدونیم چیه واقعا. این چهار تا نکته فعلا تا اینجایی که با همدیگه دیدیم و شنیم. خب من خواهش کنم بزرگواران کلاس رو ترک نکنن، شنونده زحمت دوستمون سرکار خانم فضلی باشن. ایشون حدود حالا 10 دقیقه الی 1 رو گزارشی از کتابی که عرض کردم میفرمایند. ممکنه مطالبشون بیشتر باشه که مطالب ایشون رو هم به جلسه بعد موکول میکنیم، ولی تا اینجا توجه کردید یک تأملی داریم که این تأملمون رو در نوبت بعد هم انشالله ادامه میدیم. یک دقتیست برای اینکه انشالله با معرفت بیشتر و عالمانه تر به سخنان توجه بکنیم، که بهانش این روایت کتاب شریف مکیال است و فهم این روایت. اگر هم سوالی هست نزدتون باشه انشالله تا جلسه بعد. من صدای خودم رو هم قطع میکنم، شنونده فرمایشات خانم فضلی هستیم. بفرمایید خانم فضلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دکتر بزرگوار و دوستان عزیز حاضر در ارتکام. بنده امروز فرمایش دکتر در خدمتتون هستم با خلاصه کتاب ستاره درخشان شام حضرت رقیه دختر امام حسین علیه السلام به قلم و تألیف آقای علی ربانی خلخالی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی علا فی تبرخده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط به کل شیء علما و هو فی مکانه. ابتدا علت تألیف این کتاب رو بیان میکنم خدمتتون که آقای خلخالی پرزندی داشتند که به شدت مریض شده بودند و احتمال نقص عضو درشون وجود داشت. آقای خلخالی به بیبی رقیه متوسل میشن و فرزندشون شفا پیدا میکنه و این انگیزه براشون میشه که این کتاب رو تألیف کنه. اما روایتی از حاکم عالم مشهور اهل سنت هست که از طریق ابو موسی اشعری از پیامبر نقل کرده که فرمودند ستارگان امان اهل آسمان و اهل بیت من امان اهل زمینند. وقتی ستارگان نابود شوند اهل آسمان هم نابود می شوند و هنگامی که اهل بیت من از زمین رخ بروندند اهل زمین هم نابود خواهند شد. بر این اساس خاندان پیامبر هر جا و هر زمان که باشند ستاره های درخشانی هستند که از آسمان فضیلت نور می پاشند و مسیر هدایت رو روشن می کنند. اما ابتدا قبل از اینکه وارد بحث درباره اسره و حضرت رقیه سلام الله علیها بشیم، مطالبی رو در مورد شجره طیبه و شجره ملعونه و دشمنان اهل بیت خدمتتون عرض میکنم. همون توضیحاتی در مورد شجره ملعونه یعنی بنی امیه. آیه 60 سوره اسراء و پیامبر نازل شد بدین مضمون که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنة للناس و شجرة الملعونة فی القرآن نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. مفسرین از تفسیر آیه میگویند رسول خدا در خواب دیدند که میمونها بر منبرشون بالا میرند. جبرئیل نازل شد و خواب رو اینگونه تعبیر کرد که بنی امیه بر بنی هاشم غلبه میکنند، از منبر رسول خدا بالا میرند که اونها شجره ملعونه هستند. از جمله آیت دیگری که در مورد شجره ملعون نازل شده سوره قدر هستش که در ولیلت القدر خیر من الف شهر، الف شهر منظور دوران بنی امیه است که 1000 ماه طول کشید. در اصل نسب بنی امیه سخن زیاده. نسب بنی امیه به قریش رد شده و گفته شده نیای اونها به بنده ای رومی میرسه. عبدالشمس اون بنده رو میخره و به رسم عرب در جاهلیت اون رو پسر خودش میخونه. امیه مردی بدنام بوده و به فحشا و زنا معروف بود. وی از مکه به شام رفت و با زنی شوهر داره یهودی هم بستر شد و از اون فرزندی آورد که نامش رو زکفان گذاشت و سپس زن خودش رو در زمان حیات پیدا. پیامبر در مورد بنی امیه فرمودند زمانی که بنی امیه بر سر کار میان عدل و داد از بین خواهد رفت. یکی از سخت‌ترین دوران‌ها زمان حکومت معاویه بود که شیعیان هیچ مسئولیتی نداشتند و کشته می‌شدند. بعد از بنی امیه، بنی عباس خلافت را به دست گرفتند که ظلم‌هایی که کردند از ظلم‌های بنی امیه بیشتر بود. حدود 50 سال پس از رحلت پیامبر و 20 سال بعد از امیرالمومنین و 10 سال بعد از امام حسن علیه السلام حکومت معاویه طول کشید و سرانجام در سال 60 هجری از دنیا رفت. رسول خدا فرموده بودند وقتی معاویه رو بر منبر من دیدید بکشید و معاویه رو نفرین میکردند که هرگز شکمش سیر نمیشد. اما چند علت در جواز لعن بر معاویه: خروج او از اطاعت امیرالمومنین علیه السلام، انکار اهل بیت علیه السلام، قصد کردن حق امیرالمومنین علیه السلام، ولایت امت رو بر یزید کافر دادن و جسارت به امیرالمومنین علیه السلام بر سر منبرها. و اما مطالبی در مورد دشمنان اهل بیت. تمامی دشمنان اهل بیت حرامزاده هستند. یکی از شاهد مثالهایی که وجود داره این هستش که عیسی بن ابی درد میگوید برادرم دست به امیرالمومنین عداوت داشت. روزی در مجلسی بود، یکی از حضار گفت که پیامبر فرموده ای علی، کسی تو را دوست ندارد مگر اینکه قلبش به نور ایمان منور باشد و نیز کسی تو را دشمن ندارد مگر منافق که بلد حیض یا بلد زنا باشد. دست گفت من دلم از بغض علی پره ولی حلال زاده هستم. در این بین امیر اون منطقه وارد شد و گفت من سخنان تو را شنیدم، به خدا قسم دست هم ولد زنا هست هم ولد حیض. من پیش از انقاض نوته این پرزند مریض بودم، خواهرم پرستاریم رو میکرد، به یک کنیزی داشت، من که منزل رو خلوت دیدم به کنیز نظر کردم. وی گفت من عذر شرعی دارم اما من اعتنایی نکردم و با وی هم بستر شدم و درد حاصل اون رابطه است. درد پریشان شد و صحت کلام پیغمبر مشخص شد. و اما در مورد تفسیر اولل امر، طبق آیه 9 سوره نساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولل امر منکم، اولل امر پیامبر به اهل بیت ایشان میباشند. اما در مورد شجره طیبه توضیحات رو خدمتتون عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یرید الله لیطهرکم رسل اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیات 24 تا 27 سوره ابراهیم در مورد شجره طیبه اومده که در اخبار اهل بیت شجره طیبه حضرت رسول به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین میباشند. طبق حدیثی از حضرت کاظم علیه السلام آمده که فرمودند ولایت و سرپرستی امیرالمومنین در تمام کتابهای انبیا نوشته شده و خدا هرگز پیغمبری رو مبعوث نکرده مگر با اقرار به نبوت و پیامبری حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت و سرپرستی وفی او امیرالمومنین علیه السلام. پس ولایت امیرالمومنین رکن و اساس توحیده. بر هشتر بهش نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله و علی و ولی الله. جالبه که از عایشه لعنت الله علیه سوال شد در مورد امیرالمومنین و او گفت او بهترین فرد بشر، شک نمی کنه در او مگر کافر. و عمر لعنت الله علیه نیز گفت پیامبر فرمودن فضل و برتری علی بر این امت مثل برتری ماه رمضان است و بقیه ماها، و برتری علی بر این امت مثل برتری شب قدر است و بقیه شبها، و برتری علی بر این امت مثل برتری شب جمعه است و بقیه شبها. عموزن میگوید رسول خدا فرمود یا علی، کسی که از من جدا شود از خدا جدا شده و کسی که از تو جدا شود از من جدا شده. اما امام سجاد علیه السلام در یک نگاه، تاریخ ولادت امام سجاد علیه السلام مورد اختلاف زیادی هست. صحیح ترین اون نیمه جمادی الاول سال 36 یا پنجم شعبان سال 38 هجری قمری هستش. رساله حقوق و صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام بسیار معروف هستند. ایشون به خاطر سجده های طولانیشون و برآمدگی هایی که روی پیشانی حضرت بود به زوستفنات لقب گرفتند. امام باقر علیه السلام میفرماید پدرم امام سجاد علیه السلام هرگز نعمتی را از خدا یاد نکرد مگر اینکه بر اون سجده کرد. و نیز میفرمایند پدرم آدم سفری بود، از وی خواستم مرا وصیتی بکنه. حضرت فرمودند با 5 تن دوستی نکن: فاسق و فرومایه، مردم بخیل، مردم دروغگو، مردم احمق و نادان و کسی که قطع رحم کند. اما در تاریخ شهادت حضرت اختلاف زیاد هست. مشهورترین اونها یکی از این سه روز هست: 12 یا 18 یا 25 محرم. اما بعد از واقعه کربلا، مشهور جریان اسیری خواندن پیامبر، اولین جایی که اسرا در مسیر حرکت به شام رسیدن کنار شط فرات بود. اسرا با خفت و خاری از شتران به کجا به زین پایین اومدن و در خرابه و اونها رو در خرابه گذاشتن و خودشون مشغول قمار و لهو لعب شدن. ناگهان دستی از بالای سر امام حسین علیه السلام اومد و با قلم خونی بر دیوار نوشت: آیا مردمی که دست به خون حسین آلودن توقع دارن جد وی در روز قیامت از آنان شفاعت کنن؟ آمدن دست را بگیرن، ناپدید شد. دوباره مشغول لهو لعب شدن. بار دیگه دست اومد و نوشت: نه به خدا قسم، آنان شفیعی در درگاه خدا نداشته و در روز قیامت گرفتار عذاب خدا خواهند شد. دوباره خواستن دست رو بگیرن اما ناپدید شد. بار سوم دست اومد و اشعاری نوشت. یزید در اوایل ورود اهل بیت به شام قصد کشتن تمامی اونها رو داشت، اما پشیمان شد به خاطر جوی که درباره خودش ایجاد شده بود. روزی زنی برای اسرا غذا آورد. حضرت زینب فرمودند صدقه بر ما حرامه. زن گفت نذری صدقه نیست، چون من بچه که بودم مریض شدم و نزد امیرالمومنین علیه السلام رفتیم. امام حسین علیه السلام اومدند و حضرت علی به امام حسین علیه السلام فرمودند دست بر سر این دختر بگذار. سپس من شفا پیدا کردم. نذر کردم هر وقت اسیری رو ببینم در صورت امکان به اونها احسان کنم. حضرت زینب خودشون رو معرفی کردن و اون زن پس از فرمایشات حضرت زینب سلام الله علیها از هوش رفت و به ای تا آخر عمر بر امام حسین علیه السلام گریه کرد. در هر منظری که اسرا رو می‌بودن اتفاقی رخ می‌داد که لشکر یزید شرمنده می‌شد. امام سجاد علیه السلام پرسیدن سخت‌ترین مصائب شما در کربلا کجا بود؟ حضرت 3 مرتبه فرمودن از شام، از شام، از شام. و امام سجاد علیه السلام برای پیرمردی که به دیدن اسرا اومد و نامحترمانه صحبت کرد آیاتی از قرآن که تفسیرش به اهل بیت علیهم السلام برمیگشت خوندند و پیرمرد مسلمان شد، اما به دستور یزید کشته شد. یزید بارها بر سر مقدس امام حسین علیه السلام جسارت کرد. سر بریده امام حسین علیه السلام بارها بر روی نیزه قرآن خواند. منصور بن الیاس گفت شهر را بیش از 1000 آذین بستند. آزیم بستند. لعینی سر امام حسین علیه السلام رو بر نیزه داشت. خواست وارد شهر بشه، اسب و فرمان نبود. چند دست دیگه براش آوردند، پایده نکرد. سر امام حسین علیه السلام از نیزه افتاد. ابراهیم موسوی آنجا بود، سر رو گرفت، فهمید که سر امام حسین است. خلق رو بلاوت زیادی کرد و شامیان اون رو شهید کردند. اما روزی یزید فرزند معاویه بعد از قتل امام حسین علیه السلام شراب طلبید و نوشید و ماوقی رو بر سر امام حسین علیه السلام ریخت. زن یزید بسیار ناراحت شد و سر رو با آب و گلاب شست. شب حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب دید که به وی تفقد میکنه. یزید فردی تاریک و صلات، زناکار، سگباز و مشروب خوار بود. و یزید نزدیک مرگش برای پسرش معاویه از مردم بیعت گرفت، اما وی کناره گیری کرد و در خطابه ای آبروی پدر خودش رو بود و از وی بیزاری جست. یزید پس از فاجعه عاشورا خیلی زود متوجه شد مردم از کارش منزجر و ناراحتند و دیگه نمیتونست اتهام کفر خارجیگری به اهل بیت پیامبر ببنده. انزجار عمومی از جنایت یزید به حدی بود که زنش هند هنگامی که سر مبارک امام حسین رو بر بالای خونش دید فریاد در آورد که سر مطهر پسر رسول خدا بر در خانه ماست. پس یزید سر را پوشون و با گفت بر حسین گریه کنید. ابن زیاد در قتل او عجله به خرج داد. اظهار پشیمانی یزید بابت قتل امام حسین علیه السلام از روی حیله بود و برای جلب توجه قلوب مردم. اما در این سفر حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت سجاد و حضرت سجاد علیه السلام در برابر بیحیایی های یزید خطبه قرایی را فرمودند که پس از سخنرانی این دو بزرگوار صدای مردم به گریه و شیون بلند شد. اما حضرت ام کلثوم علیه سلام الله علیها نیز در واقعه کربلا همچون خواهرشون حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام خطبه قرار در برابر یزید ایراد فرمودند. ایشون در 80 روز بعد از ورود به مدینه در اواخر ماه جمادی الثانی سال 62 از دنیا رفتند و محل دفن ایشون را غیر از مدینه جای دیگه ذکر نکردند. قسمت اول خلاصه کتاب رو خدمتتون عرض کردم. انشاءالله در هفته آینده ادامه مطلب رو در خدمتتون هستم. با تشکر از شما که گوش فرا دادید و با تشکر از استاد گرامی. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح عبدك وخليفته بما اصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا لا يشرك بك.